رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. مقامات قدرتی تاجیکستان میگویند در 3 ماه گذشته امسال در مرز با افغانستان 3 قاچاقبر مواد مخدر را کشتند و 10 نفر دیگر را دستگیر کردند. دفتر مطبوعات نیروهای سرحدی کمیته امنیتی ملی روز 5 می گفت در این مدت پاسبانان مرزی تاجیکستان و افغانستان 7 مرتبه با قاچاقبران وارد درگیری شدند و پیش روی قاچاق بیشتر از 485 کیلوگرم مواد مخدر را گرفتند. با قول نیروهای مرزبانی در مدت کمتر از 100 روز امسال در حدی تاجیکستان 165 نفر از جمله 140 نفر که برای قانون شکنی ها جستجو می شدند در گذرگاه های مرزی دستگیر شدند. الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت روسیه گفت مقامات انتظامی او را از بازداشت رها کردند. نوالنی را روز 5 می با صدها نفر دیگر در جریان تظاهرات سراسری به ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دستگیر کردند. الکسی نوالنی روز 6 می در صفحه‌اش در توییتر نوشت: آنها درباره من دو سند ترتیب دادند، تشکیل گردهمایی و نافرمانی با پلیس، ولی نیمه شب تصمیم گرفتند که تا زمان مرافعه مرا آزاد کنند. پیشوای مخالفان دولت روسیه و صدها تظاهرگر دیگر را روز 5 می هنگام یک گردهمایی بدون اجازه در شهر مسکو دستگیر کردند. آنها در آستانه مراسم سوگند ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور به ضد او اعتراض داشتند. مقامات افغانستان میگویند ناحیه کوهستان واقع در نزدیکی مرز با تاجیکستان را از دست جنگجویان گروه طالبان پس گرفتند. پیشتر از این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از تجمع طالبان و دیگر گروه های تندرو در آن طرف مرز اظهار نگرانی کرد. فیصل بیگزاد رئیس ولایت بدخشان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
درست پیش ولسوالی کوهستان به تظرف دشمن در آمده بود، بالاخره بعد از ورود قوای کمکی و شمول کماندوها بعد از ظرف یک ساعت دوباره ولسوالی تصفیه شد و فعلا نیروهای امنیتی در اونجا مستقر هستند.
مقامات افغانستان روز 5 می گفتند که در نتیجه حمله طالبان به ناحیه کوهستان 5 مامور پلیس کشته شدند و ده‌ها آیله بی خانه و در ماندند. نیکول پاشینیان پیشوای مخالفان دولت در ارمنستان گفت در صورت نخست وزیر شدنش همکاری با حزب حاکم جمهوری خواه را صرف نظر نمی کند. او روز 5 می به خبرنگاران در ایروان گفت همکاری احتمالی ما به اوضاع واقعی سیاسی وابسته خواهد بود. عین زمان پاشینیان افسود که هدف اساسیش تأسیس حکومت آشتی خواهد بود. نیکول پاشینیان که تظاهرات چند هفته‌ای گسترده در ارمنستان را رهبری کرد در راه به سوی مقام نخست وزیر ارمنستان است. در نتیجه اعتراض مردم سر سرکیسیان رئیس جمهوری سابق و رئیس حزب جمهوری خواه ارمنستان بعد چند روز نخست وزیر شدن از این مقام دست کشید. سرکیسیان 11 ساله رئیس جمهوری ارمنستان بود و ماه اپریل بعد ختم دو دوره ریاست جمهوری در پارلمان نخست وزیر انتخاب شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت اگر آمریکا از سازش اتمی سال 2015 با ایران دست بکشد از کردش پشیمان می شود، چون ایران برای پاسخ به چنین قرار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده شده است. حسن روحانی در یک سخنرانی که روز 6 می از طریق تلویزیون دولتی ایران نشر شد گفت ما برنامه های مقاومت با هر گونه قرار دونالد ترامپ درباره سازش اتمی را داریم. اگر آمریکا از سازش اتمی خارج شود به زودی خواهید دید که چگونه از آن پشیمان خواهد شد. پایان اقتباس. دونالد ترامپ گفته است اگر شریکان اروپایی آمریکا تا روز 12 می نقص‌های وحشتناک سازش اتمی با ایران را اصلاح نکنند، آمریکا را از این سازش چند جانبه خارج می‌کند. بر اساس این توافقنامه ایران با آمریکا و چین، روسیه و فرانسه، آلمان و بریتانیا، تهران فعالیت‌های اتمی‌اش را به طور چشمگیر کاهش داد و قدرت‌های جهانی بعضی از تحریمات اقتصادی بر ضد ایران را سبک کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه خوجند به بازبینی پرونده رهبر یک شرکت محلی وارد کننده اوتوموبیل شروع کرد که به سرکشی از سپردن نزدیک 3.5 میلیون سامانی مبلغ انداز و پرداخت ها به دولت عیبدار می شود. تفصیلات بیشتر این مطلب در گزارش من معصومی محمد رجب. بررسی این پرونده روز 3 می در تالار دادگاه خوجند آغاز گردید. در کرسی عیبداری نبی جان ابراهیموف رئیس شرکت بپش در ناحیه غفوروف نشسته است. او برای سرکشی از سپاریدن اندازها از شخص حقوقی به مقدار مخصوصاً کلان گمانبر می شود. بنابر تحقیق اولیه این پرونده که دادستانی خوجند انجام داده است، شرکت بپش در طول تقریباً 2.5 سال از 1 سپتامبر سال 2015 تا آخر سال 2017 به مبلغ نزدیک 185 میلیون سامانی اتومبیل و قسم‌های احتیاطی به آن وارد کرده، ولی حدود 3.5 میلیون سامانی معادل نزدیک 40 هزار دلار مبلغ انداز را پنهان داشته است. این را دو سنجش آژانس دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد آشکار کرده است. ولی خود عیبدار شونده نبی جان ابراهیموف در آغاز مرافعه گفت که خود را قسمان گناهکار می داند و برخی نتیجه های سنجش ها را قبول ندارد. اکمل صبری‌الدین زاده دادرس دادگاه شهر خوجند و رئیس مرافعه این پرونده گفت که شرکت بپش بعد بازداشت 3 روزه و باز شدن پرونده علیه رئیسش ابراهیموف بیش از 2 میلیون سامانی اندازه پنهان داشته از سوی این شرکت را به خزینه دولت پرداخت کرده است. گلینا یولداشه و سرمحاسب شرکتی بپش در مرافعه گفت که شرکتش توانی پرداخت بیش از 1 میلیون سامانی دیگر مبلغی باقی مانده انداز را ندارد. او گفت که فعالیت شرکتش بعد پرداخت مبلغی اندازها به ضعف روبرو شده است و افسود که اگر قضیه تا دادگاه نمی کشید و به فعالیت شرکتش لطمه نمی زد، آنها مبلغی انداز پنهان داشته را قسم قسم از درآمد شرکت پرداخت میکردند. خانم یولداشه در مرافعه پرونده رئیس شرکتش و حیث شاهد اشتراک دارد. او روز 3 می در دادگاه خوجند گفت که شماره و سندهای اتومبیل های وارد شده را به او رهبری کارخانه اش پیشنهاد میکرد و او از روی آن مبلغ اندازش را حساب و به حساب انداز پرداخت میکرد. نبی جان ابراهیموف رئیس شرکت بپش در ناحیه غفوروف 65 ساله بوده، اختصاصش به گفته خودش معلم است. زمانی تفتیش پرونده او در آزادی به شرط بیرون نرفتن از جای اقامتش قرار دارد. در روز اولی مرافعه دادگاه 3 شاهد به شمول سرمحاسب شرکت بپش را بازپرسی نمود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بعدی 7 سال تنفس راه آهن کلوب مسکو به فعالیت خود شروع نمود. در نخستین سفر حدود 400 ساکن منطقه کلوب توسط راه آهن کلوب مسکو عازم روسیه شدند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. نخستین قطار سمت کلوب مسکو ساعت 18:05 روز 3 می به راه برآمد. یک مسئول اداره راه آهن شهر کلوب به رادیو آزادی گفت که قطار مسافربر از 8 عدد واگن پلاس کارت، یک واگن حجره‌دار و یک طرفخانه عبارت است و در مجموع این قطار با 10 واگن از کلوب به راه حرکت کرد. این مسئول اداره راه آهن روز 4 می گفت
قطار مسافربری خط سیر کلوب مسکو به فعالیت آغاز کرد. مسافران می توانند که از خدمت رسانی قطار سمنانو استفاده برند. قطار هر روز هر هفته روزهای چهارشنبه ساعت 16:05 از ایستگاه شهر کلوب با به سفر می برد.
حرکت قطاره از کلوب به مسکو بعد 7 سال در حال آغاز شد که ازبکستان سال 2011 قسمتی از راه آهنی خود را در منطقه اموزنگ ترمیز خراب کرده، ناحیه های قسمت جنوبی تاجیکستان با مشکلات حمل و نقل مال و کالا روبرو شدند. نرخ انواع محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه، مسئولان ولایت ختلان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد کرده است. در برابر این، ساکنان دیگر نتوانستند به قطاره از کلوب به سمت مسکو حرکت کنند. در ملاقات نخستین رسمی پرزیدنت های تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه 9 مارس سال جاری، امام علی رحمان و شوکت میرزویو حرکت قطاره ها در این قطعه راه را آغاز بخشیدند. آن زمان میرزویو با تأسف از قطع شدن حرکت راه گفت که در این منطقه 3 میلیون مردم زندگی میکند و حرکت قطاره برای آنها در پیشبرد زندگی، تجارت و سودا و زنده نگاه داشتن مناسبت های اقتصادی مساعدت میکند. روسیه مکان اصلی کار و درآمد صدها هزار شهروندان تاجیکستان است و ساکنان منطقه کلوب هم با هدف کار و درآمد هر سال به این کشور سفر میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت روسیه گفت که مقامات انتظامی او را از بازداشت رها کردند. نوالنی را روز 5 می با صدها نفر دیگر در جریان تظاهرات سراسری به ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دستگیر کردند. من تایری سفر جزئیات این خبر را تقدیم می کنم. الکسی نوالنی روز 6 می در صفحه‌اش در توییتر نوشت: آنها درباره من دو سند ترتیب دادند، تشکیل گردی همایی و نافرمانی با پلیس، ولی نیمه شب تصمیم گرفتند تا زمان مرافع مرا آزاد کنند. پیشوای مخالفان دولت روسیه و صدها تظاهرگر دیگر را روز 5 می هنگام یک گردی همایی بدون اجازه در شهر مسکو دستگیر کردند. آنها در آستانه مراسم ادای سوگند ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور به ضد او اعتراض داشتند. نوالنی را بعد مدت کوتاهی از پیوستنش به تظاهرگران در میدان پوشکین در مسکو دستگیر کردند. در ویدیو بازداشت دیده می شود چگونه ماموران پلیس الکسی نوالنی را از دست و پایش گرفته به زور می برند. او را تا کنون چند دفعه برای تشکیل تظاهرات ضد دولتی دستگیر کرده و جزا دادند. بنابر گزارش‌ها در تظاهرات در مسکو هزاران نفر شرکت داشتند، اما ماموران پلیس گفتند که تعداد تظاهرگران تقریبا 1500 نفر را تشکیل می‌داد. مقامات رسمی روسیه در گذشته همیشه تعداد تظاهرگران در نمایش‌های اعتراضی را کم نشان دادند. دمیتری نیکاتنکو یک تظاهرگر از شهر مسکو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است با فکری او پوتین دیگر لایق رهبری روسیه نیست. او 18 سال باز رهبری میکند و هیچ کاری خوب نکرده است، گفته است دمیتری نیکاتنکو. با گفته اوید اینفو، یک گروه مستقل ناظر، مقامات روسیه در عموم در 26 شهر کشور 1612 نفر را در رابطه با تظاهرات ضد دولتی دستگیر کردند. در آستانه مراسم ادای سوگند رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که قرار است روز 7 می برگزار شود، نوالنی 41 ساله از طرفدارانش خواست زیر شعار پوتین شایمان است و تظاهرات برایند. او در یک پیامش در توییتر پوتین را پیری ترسو نامید. روز 4 می گفت: ما مقامات را که از دزد و فریبگران عبارتند مجبور میکنیم حق میلیون ها شهروندی را بینامد بگیرند که به پوتین رای دادند. پوتین که 18 سال باز روسیه را رهبری میکند، روز 7 می دیگر بار به حیث رئیس جمهور سوگند یاد میکند. طرفدارانش میگویند او روسیه را به پا خیزاند، ولی مخالفانش حکومت او را فاسد و خودکامه و دزد سالار مینامند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پلاته سودای امریکا تاجیکستان را دوباره به فهرست 24 کشوری دنیا و یا واچ لیست وارد کرده است که در آن حقوق به مالکیت ذهنی رعایت نمی شود و به همین خاطر هم آنها مورد نگرانی خاص باقی می مانند. در گزارش تازه پلاته سودای امریکا که وضع رعایت حقوق به مالکیت ذهنی را در کشورهای جهان بررسی می کند، گفته شده است که اسم تاجیکستان سال 2017 شرطاً از این رویخط بیرون شده بود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این نهاد آمریکایی با وعده مقامات تاجیکستان که در دوام سال 2017 نظارت و حمایت حقوق مالکیت ذهنی را پرزور میکنند، نام کشور را از خطر کشورهای پایمال کننده مالکیت ذهنی پاک کرد. اما مؤلفان گزارش تازه پلته سودای آمریکا نوشتند تاجیکستان در دوام سال 2017 اصلاحات ضروری را برای حمایت مالکیت ذهنی راه اندازی نکرد و نام کشور دوباره به قطار کشورهای موردی نگرانی وارد شد. در گزارش پلته سودای آمریکا گفته می شود تاجیکستان از چاره های مؤثر کار نمی گیرد که از استفاده برنامه های دزدی در اداره و آژانس های دولتی پیشگیری کند. زمینن سالهای طولانی در واچ لیست و یا کشورهای پایمال کننده حقوق و مالکیت ذهنی باقی ماندن تاجیکستان خطر زیر تحریم قرار گرفتن کشور را بیشتر میکند. بر علاوه اعلامیه حفظ حقوق مؤلف که تاجیکستان آن را تصویب کرده است، کشور سال 2013 به سازمان جهانی تجارت پیوست و بار دیگر عهده‌دار شد که مالکیت ذهنی را حمایت و از موردهای دزدی شدن آن جلوگیری کند. در تاجیکستان وزارت فرهنگ به حمایت حقوق مؤلف و حفظ مالکیت ذهنی مشغول است. نعمان نبی‌زاده رهبر شعبه حقوق، حفظ حقوق مؤلف و حقوق‌های وابسته به آن در یک صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان حقوق‌های مؤلف و مالکیت ذهنی حمایت می‌شوند. نبی‌زاده نخواست از این بیشتر در این باره صحبت کند. برخی کارشناسان میگویند در اصل مسئولان کشور به این مشکل از پس پنجه نگریسته پیامدهای آن را جدی نمی‌گیرند. رستم گولوف کارشناس فناوری های نو میگوید این که اکثر اداره و تشکیلات ها چه خصوصی و چه دولتی از برنامه های تقلبی به اصطلاح پیراتس که استفاده میکنند جای پنهانی ندارد. او گفت
یگان مقامات دولتی، یگان کارخانه های گن تجارتی، تشکیلات جمعیت همه برنامه های زمان اقتصاد میبرد. ولی من حتی در اینجا لایحه ندیدیم که فرض کردیم اگر تشکیلات جمعیتی به گبر بعدیون که خودی مقامات دولتی در اینجا لایحه مبلغ برای خریدن برنامه نویسته مونده باشند که اشتابه گویم برنامه را خرند.
گلوف میگوید همه گونه برنامه های غیر رسمی که در اینترنت و دیسک ها با قیمت 10-15 سومان فروخته می شوند، هکرها به هدف دزدی اطلاع پهن می کند. رخنگران به گفته همزوبت ما کلیدی رمزی برنامه لیسانسیونی را شکسته از آن 10 نسخه می سازند و پول کار می کنند. گلوف میگوید ربودن اطلاع از کامپیوترهایی که برنامه لیسانسیونی ندارد کار بسیار آسان است.
کی وقتی که هکر زوم میکند از اون برنامه را و دبیم امکانیت دارد که در همون برنامه یک خودش را چون خود ماند، یعنی شما ندانسته میتونید که تمام معلومات از کامپیوتر شما را به خودش کچید گره گرفتن گره در اینترنت.
دو تیپی کانتنت هست که دو موضوعی هست که خیلی آدمی جهت ویروس چی کرده گیست در اجام معلومات دینی و معلومات پرنگرافی، یعنی وقتی که ویدیوی پرنگرافی را کچید نکرد و افتماتی قریب که همه این سایت های پرنگرافی چیز که چی دارد چی بگم ویروس دارد.
این متخصص تاجیک میگوید هنگام تقسیمات بودجه در اکثر تشکیلات ها برای خریداری برنامه های کامپیوتری که اکثرا نرخ گران دارند پول جدا نمی شود و از این رو اکثریت از برنامه های تقلبی استفاده می کنند. گلوف میگوید برنامه لیسانسیونی به مثل مایکروسافت آفیس، یک برنامه آنتی ویروس و یک آرخیواتور برای یک سال حداقل 3000 سومانی نرخ دارد. اکثر ساکنان و تشکیلات ها در تاجیکستان چنین امکانات مالی خریداری برنامه ها را ندارند. اما رستم گلوف میگوید در پهنای اینترنت یک زمره برنامه‌های رایگان نیز وجود دارند که کاربران در تاجیکستان میتوانند آن را نصب و بدون نقص قانون از آنها استفاده نمایند.
مقامات افغانستان گفتند ناحیه کوهستان واقع در نزدیکی مرز با تاجیکستان را از دست جنگجویان گروه طالبان پس گرفتند. پیشتر از این امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از تجمع طالبان و گروه های دیگر تندرو در آن طرف مرز اظهار نگرانی کرد. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. فیصل بیگزاد رئیس ولایت بدخشان روز 5 می در صحبت با رادیو زودی گفت دو روز پیش ناحیه کوهستان به تصرف طالبان درآمد و بالاخره بعد از ورود قواهای کمکی و شمول نیروهای مخصوص ناحیه را در مدت یک ساعت از حضور طالبان پاک کردند. فعلا نیروهای امنیتی افغانستان در آنجا مستقر بودند. با گفته فیصل بیگزاد جنگجویان طالب به فشار نیروهای حکومتی تاب نیاوردند و به سمت ناحیه راغستان عقب نشینی کردند. طالبان که ناحیه های وردوج و یمگان بدخشان را در تصرف دارند بعد تازگی از آغاز عملیات با نام خندق در افغانستان خبر دادند. مقامات افغانستان روز 5 می گفتند که در نتیجه حمله طالبان به ناحیه کوهستان 5 مامور پلیس کشته شد و ده‌ها اویلا به خانه و درماندند. رئیس ولایت بدخشان به خبرنگاری بخش دری رادیو زودی گفت تعداد جنگجویان داخلی و خارجی طالبان در آنجا به 2000 نفر میرسد.
طالبای خارجی بین 350 تا 400 نفر هستند که اینا از پاکستان و از ولایت نارام نورستان به طرف بدخشان میان در رفت آمد هستند و طالبای داخلی به تبع خویش طالبای داخلی هستند. اینا بیشتر برای نامسازی بدخشان هستند و همچنان تهدیدی بزرگ برای همسایه‌ها.
از این پیشتر در روز 4 می امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نشست بین المللی درباره راه های مبارزه با تروریسم و افرادگرایی خشونتبار در شهر دوشنبه از حضور گروه های جنگجو از جمله طالبان اظهار نگرانی کرد و گفت وسعت‌یابی فعالیت چنین گروه های تروریستی و توندگرا از قبیل سازمان به نام دولت اسلامی القاعده طالبان و مانند آنها علاوه بر گردش غیر قانونی مواد مخدر در افغانستان از جمله در منطقه های با تاجیکستان هم مرز باعث نگرانی عمیق ما گردیده است. پایان اقتباس. فیصل بگزاد رئیس ولایت بدخشان در واکنش به بیانیه رئیس جمهوری تاجیکستان گفت
حضور تروریست های بین المللی در بدخشان که در همسایگی تاجیکستان است طبیعی است که کشورهای همسایه نگران می باشند. مبارزه با تروریسم یک وظیفه مشترک همه کشورهای آزاد جهان است که اونا باید مشترکاً با افغانستان کمک کنند تا این تروریست ها سرکوب شوند، نابود شوند، تا اینکه اونا هم نگرانشان رفع شود و هم مردم افغانستان نفس راحت بکشند.
با قول فیصل بگزاد گروه های جنگجو و از جمله طالبان بعد عملیات نیروهای پاکستان در سال 2014 در مناطق قبایل نشین از آنجا عمدن به این طرف آمدند. درباره حضور جنگجویان خارجی و طالبان در مناطق شمالی افغانستان روز 4 می در دوشنبه هم صحبت شد. در یک نشست درباره پاسبانی مرزهای کشورهای آسیای مرکزی رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت در چند سال اخیر طالبان 29 پایگاه آموزشی و نظامی شان را از جنوب به شمال به نزدیکی مرز تاجیکستان کوچانیدند. به قول رجب علی رحمان علی تقریبا 7000 جنگجوی حرفه‌ای و تروریست 1 یا 2 کیلومتر دورتر از مرز تاجیکستان مستقر شدند و اساسا ساکنان کشورهای آسیای مرکزی هستند. هرچند از سرحد بیشتر از 1300 کیلومتری افغانستان و تاجیکستان قاچاقبران مواد مخدر هر سال ده ها مراتبه سعی ورود میکنند، اما گزارش درباره سعی گروه های جنگجو و یا تروریستی به قلمرو تاجیکستان تا کنون نشر نشده است.
پلیس روسیه دو شهروند تاجیکستان را در قتل هموطنش متهم کرده در اعلانهای افراد مورد جستجو عکسی آنها را به حیث شخصان خطرناک نشر کرده است. من آرزوی کریم در نزد میکروفون تفصیلاتی بیشتر می دهم. امیرالدین صلاح الدین نوی 35 ساله و سید خواجه اسماعیلوی 28 ساله ساکنان ولایت ختلان از جانب پلیس روس در زنازنه مرگبار روز 14 اپریل در شهر یکاترینبورگ متهم می شوند. در این حادثه سیاد سیخوجایف ساکن 26 ساله دهه پرتدیل جماعت آریان ناحیه کوشانیان به قتل رسید. برادری او دلشاد در پی چندین زخمی کار جان به سلامت برده است. فرضیه اساسی تفتیشات این است که مناقشه در پی بحثی 15000 روبل سر زد. در ریاست امور داخلی شهری یکاترینبورگ روز 4 می بر رادیو آزادی گفتند که واقعا هم عکس این دو گمانبر تاجیک را در کوچه و خیابان ها نشر کرده از ساکنان محلی در پیدا کردن آنها کمک خواستند. نزدیکان و شاهدان زنازنی مرگبار در شهری یکاترینبورگ روسیه روز 4 می بر رادیو آزادی گفتند که امیرالدین صلاحوف از روز حادثه بی‌نشان است و در تاجیکستان اعضای خانواده اش هم درباره چیزی نمی‌دانند. نزدیکان و شاهدان زنازنی مرگبار در شهری یکاترینبورگ روسیه روز 4 می به رادیو آزادی گفتند که امیرالدین صلاحوف از روز حادثه بی‌نشان است و در تاجیکستان اعضای خانواده‌اش هم درباره‌اش چیزی نمی‌دانند. به اطلاع نزدیکان سید سیخوجایف یکی از گمانبران امیرالدین صلاحوف از همسایه‌های آنها در جماعت آریان ناحیه کوشانیان بوده، گمانبر دوم سیخوجه اسماعیلوف احتمالاً ساکن جماعت تاجیک‌آباد ناحیه وخش است. در حالی که پلیس میگوید فعلا دو نفر را از روی حادثه کشتار جستجو دارد، برخی شاهدان احتمال بیشتر بودن شماره شرکت کنندگان این ماجرای خونین را تخمین میزنند. از جمله علی اکبر ایدیف یک دوست سیاد سیخوجهف که در یکاترینبورگ به سر میبرد
فکر بود میگن سمو هست بچه او بانی صورت همه چیزو شد گفتگیم همون ساعت همون وقت مینوت همون ماشینی که زدن همون ماشین خطیم میگشتن نامروش همش دادیم.
اسمت الله سید خوجایف پدری سیاد سید خوجایف میگوید بسیار امیدوار است که در نهایت قضیه کشتار پسرش عادلانه بررسی و عاملان این کشتار به جوابگری کشیده میشوند. در یک صحبت به رادیو آزادی روز 4 می او گفت
شخصیت هم آدمی که برای پسرم آدمان رو جمع کرده قتل پسرم رو همین آدم تشکیل کرده. این در جستجوی فدرال سرسی در جستجو قرار دارد. درخواست کردگی فرزندم دلشاد جان حضور حرکت کرده است که بعد همین از بیمارخانه برآمدنش حرکت میکند که با کارهای داخلی روسیه شهر یکاترینبورگ معادله که همین کار شده عرضه خود رو
به گفته این نزدیکان سیاد سید خوجایف که سالهای اخیر در یکاترینبورگ روسیه زندگی و در یک خدمات شستشوی ماشین ها کار میکرد در تاجیکستان همسری تاجیک داشت و به فرزند بود ولی در روسیه همسری روسش تولد فرزند دیومش را انتظار است. خانواده میگویند که همسری روسی سیاد هم در تماس با پلیس است و تلاش دارد که حق به حقدار برسد. جسد سیاد روز 16 اپریل به تاجیکستان انتقال داده شد و روز 17 اپریل خاک سپاری شد. در روسیه که سالانه حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای کار می روند، هلاکت مهاجرانی زیاد به نظر می رسد. سال گذشته از روسیه به ولایت ختلان 271 تابوت مهاجران کاری آورده شده است. اکثری آنها در صدمه‌های نقلیاتی، در زد و خوردهای گروهی و دیگر حادثه‌ها به هلاکت رسیدند.
آرامش و رضایت دو روز مهم خوشبختی و موفقیت انسان است که به اعضای تمام جامعه های جهان موافق می آید. در این میان مردم تاجیک به گفته یک محقق مسائل خوشبختی صبر، قناعتمندی و خوشبینی را همچون اسرار سعادت زندگی و خوشحالی خود انتخاب کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روحلوی رو می کنم. مؤلف این حرف ها علی محمودی یک جامعه شناس ایرانی است که به گفتش بعد تحقیق و آموزش 15 ساله به چنین خلاصه آمده است. وی میگوید شروع از سال 2002 تا 2017 روز خوشبختی و خوشحالی انسان ها را آموخته در 23 جلد خلاصه کرده دیدگاه های خود را در منبرهای جلسه های بین المللی در دیوسلدورف، دبی، تهران و دوشنبه معرفی کرده است. علی محمودی میگوید پژوهش های او و هم محققان دیگری غربی میگویند که در دنیا انسان نیست که هدف نهایی زندگیش خوشبختی نباشد. عین زمان خصلت مهمی مثل گذشت میتواند گروی دیگری رسیدن به مرحله خوشبختی شود. با گفته او خاطره انسان از عمل بد اطرافیان، احساس گذشت ناپذیری و عقده از آن که نفر یا گروه باعث درد و حسرت او شدند نمیگذارند که انسان از برداشت های بد تجربهش دست کشیده در راه رسیدن به خوشبختی آزاد شود. علی محمودی مشورت می دهد که انسان ها برای خوشبخت کردن خود باید چنین چیزها را در خاطر بگیرند.
خوشبختی چگونه به دست میاد؟ خوشبختی از یک راهه. زندگی با آرامش به دست میاد. خب زندگی با آرامش چگونه به دست میاد؟ زندگی با آرامش با دو چیز، برنامه ریزی و هدفداری. خود برنامه ریزی و هدفداری چگونه به دست میاد؟ با هدفمندی منطقی و دقیق و ایجاد برنامه بر اساس نظم. اما خوشبختی از هر نظر، اگه ما 8 میلیارد انسان داشته باشیم 8 میلیارد جوابم خواهیم داشت.
پژوهش روزهای خوشبختی محقق ایرانی بر اساس صحبت با بیش از 2,500 ساکن تاجیکستان انجام شده است. بر پایه خلاصه های این پژوهش با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی 45% مردم تاجیک خود را خوشبخت می حسابند. راه رسیدن به خوشبختی را در صبر و قناعت می دانند. علی محمودی که آماده است ساعت‌ها درباره نظر خوشبختی صحبت کند، بیشتر یک روانشناس و پژوهشگر مسائل ذهنی انسان‌ها است. در نهایت امر به گفته او، هر انسان خود حاکم سرنوشت خود است و هر شخص خود قرار می‌کند که از روح خوشبختی حرکت کند یا نه. تحقیق موضوع سعادتمندی انسان در جامعه تاجیکستان در گذشته‌ها هم به گونه‌های انجام شده است. در بیشترین حالت ها چنین پژوهش ها را سازمان های بین المللی نظرسنجی مثل گالاپ انجام می دهند و در تحقیقات خود اوید به میزان خوشبختی جامعه های کشورهای جهان معیارهای زیادی مثل وضع اجتماعی و اقتصادی، درآمد پولی، دسترسی به خدمات اجتماعی مثل طب و بهداشت، نفقه خوب در پیری و غیره را می آموزند. در اکثر چنین پرسش ها با وجود پایین بودن نشاندات های صفت زندگی در تاجیکستان بر اساس روحیه و رضایت روانی مردم که به فلسفه ملی قناعت و رضایت در زندگی اساس یافته است اکثران گفته می شود که مردمی تاجیک خود را خوشبخت احساس می کنند. یک پرسشی خبرنگارانی رادیو آزادی هم در خیابان‌های دوشنبه نشان داد که خلاصه های پژوهشگر ایرانی در رابطه با عامل‌های خوشبختی تاجیکستان از واقعیت دور نیست. گلچهره ظریفوه یک ساکنی پایتخت زمین صحبت در این باره گفت:
خوشبختی اون وقت احساس میکنم که فرزندام سوخ سلامت باشن، سلامتیشون، زمین و زمانم تنجی باشد، آبادی باشد.
کامل جان بویماتوف یک ساکنی دیگری پایتخت گفت:
خوشبختی اولش اینکه حیات سالم، تنسیات خاطر جمع، همه خوشی‌های زندگی اگر کنه تمام وقت آدم خودش خوشبخت حساب میکنه در فکرم. همه مهنت میکنم شب و روز برای خوشبخت بودن، چون که میخواهم که همه طرفه وای باشد، آیلم آباد باشد، روزگارم تینج باشد.
راه های خوشبختی طور مشاهده ها نشان میدهد نسبی بوده برای هر کس هر رنگ است. تاجر از درآمدی خوبی روز خرسند میشود و کار افتاده از حل مشکلی سختش. نفری بیکار از خبری خوشی پیدا کردن شغل و مایوب از امکانیت نشستن با یک چهارچرخه مناسب خوشحال میشود. 70% خوشبختی تاجیکان از خودی آنها وابسته بوده است. این آمار در کشورهای اروپایی برعکس بوده، برای خوشبختی انسان‌ها محیط تأثیری بیشتر داشته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، با برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و گردوننده برنامه امروز. مهمان امروزی برنامه ما هستند ستاره کرامت‌الله، آوازخوان جوان تاجیک که تصمیم گرفت اولین کنسرت خود را برای نجات یک کودک بیمار ببخشد. کنسرت خیریوی ستاره کرامت‌الله 2 می در دوشنبه برگزار شده و مبلغی به دست آمده برای تبابت ابو مطالب، یک کودک 12 ساله از شهر کلاب ارسال خواهد شد.
ستاره کرامت‌الله سال 1992 در دهه دوآبای ورزا به دنیا آمده، ختم کرده آموزشگاه موسیقی به نام ملکه صابیرова و کنسرواتوری ملی تاجیکستان می باشد. او همزمان سال 2009 اکادمی مقام را در یک مکتب مخصوص ختم کرده است. حالا در انسامبل شش مقامی نزدی کمیته تلویزیون و رادیو کار می کند. دارنده چند جایزه موسیقی از جمله سرود سال است.
نخستین کنسرت خیریوی ستاره در حال راه اندازی شد که او چند پیش از امریکا برگشت. او تیر ماه سال گذشته عروسی کرد و چند ماه اخیر همراه با شوهرش در امریکا زندگی میکند. ستاره کرامت‌الله 27 اپریل در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی از کار و ایجاد و زندگیش در دوشنبه و امریکا قصه کرد. ستاره، نخست به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید و میخواستیم اول در مورد راه اندازی این کنسرت خیریه میگفتید.
راستی گپ، من کنسرت خودم رو حالا برپا کردنی نبودم، اما همین مادر همین کودک رو دیدم، با من صحبت کرد و من بسیار کودک رو دیده با احساسات دوده شدم و باز ما به خانه اون کس سفر داشتیم، به شهر کلاب رفتیم و دیدیم شرط و شرایطی اون رو در حقیقت هم نیاز داشت.
کودک چی کسال بود؟
کودک 12 ساله است، اما نمیگوی 12 ساله است، از حسابه که بسیار مریض است، حتی شیشتن رو با یک عذاب میشیند، حرفم نمیزند. شاید همین کنسرتی ما برپا میکنیم کمک رساند. من بسیار چرا بسیار خیریوی کنسرت ها میشود، ما میرویم، اما این اینجا بسیاری نیستم، یک خودی من هستم. خلاصا نتوانستم رد کردم و همین خیلی تصمیم گرفتم که یکون کنسرت خودم رو به خیر و سخاوت بدهم. من خودم بسیار کودک دوستدار هستم، بسیار دلسوز هستم، میخوام یک کمی هم باشد دست من برسد. ما رفتیم به خانه اون کودک رو دیدم، وقتی بسیار ما رو در بغل گرفت، یعنی نمیخواهد خستن، من خودم رو داشته نتوانستم. اون لحظه رو به فکرم هر یکی ما بینیم تأثیر سخت میرساند و من از همون جا گفتم که من کنسرت خودم برپا کردنی نبودم، حالا اما بر خاطر همین دو دارم که یک کمک ما به همین رسد برپا می نمویم. و ما همه خیلی تصمیم گرفتیم روز 2 می ساعت 5 در فیلارمونی دولتی کنسرت برگزار می گردد. و چی ترانه‌های نو دارید؟ مثلا در یک سال چی ترانه‌ها آفریدید؟ چی است موضوع؟
در این کنسرت رستی مبلغی آمده شده کلی به تو ترکی عزیز بخشیده می شود. من باز خودم از حساب خودم، یعنی من از دستم چیزی بیاید یارده می تیم و سرودهایی که گفتید در اون کنسرت کلن قریب که همه سرودهای نو می خونم، سرودهای نو ایجاد کردم به وصفی همون موضوع است. فکر می کنم که به بینندگان و مخلصان عزیزم خیلی پسند می آید.
استوره با لباس های عروسیش در شبکه اجتماعی تیز ظاهر شد و تویش هم مثلا میانی مخلصانش ویروس مثلا خبرش پخش می شد. خودت می خواستی که مثلا رسانه ای شود یا دوستانت این عکس رو رسانه ای کرده؟
چنون خودتان می دانید دختر امروز باشد، پگو باشد، دیگر روز باشد، حتما به شوهر می براید، چون که باید فرزنددار شود، اولای خوب داشته باشد، فرزندوی نقص داشته باشد. من نیست چی این گونه آرزو داشتم، من که توی منم چنین برگزار گشت، من در حولی خودم کردم، در نزدی اقوا همسایه همون، در خیش و تبارون همون، یک توی آدیو نکردم، تاجیکو نکردم. بله.
ستوره برپای عشق محبت اویله دار شد یا خواهش والدین بود؟
پدر مادرم مرا هیچ وقت مجبور نکردن که فلان آدم رو میگیری خودت انتخاب کن، زندگی خودت هست، ما تو رو مجبور دادن نمیتوانیم. و البته انتخابی شوهرم هم بود بسیارتر و من بعد. بله.
ستوره فرزندی آینده شه انتظار است؟
البته، چرا نه، بسیار میخوام.
ستوره وقتی شما اویله دار شدید شوهرتون مونه صحنه بر اومدن سرودخونه شما نشد؟
البته روز دیگه پروگرام اگر شوهرم نمیخواد من آواز خونی کنم. بله. خیلی چه خیلی فهمونم، من که از خوردی در این کسب بودم، این کسب بم از خیلی مشکل است و من چه خیلی گویم این کنسرت خیریه‌ای که است برای نجات یک کودک است که ممکن و شفا یابد. فکر میکنم که در این باره نه اونقدر سر این موضوع بحثی زیاد نمیکنم.
چند مرتبه سفر داشتید به امریکا؟ بسیاری ها میروند و باز نمیگردند و شما تصمیم نداشتید که اونجا مونید؟
من سال گذشته به من دعوتنامه روی کردن، اونجا روزی شش مقام بود، صد سالگی نیرو امینوف بود، من رو در اونجا دعوت کردن. من سال در همونجا بودم، همکسبانم اونجا زیاد هستن و خوب هم گذشته بود. و این سال من ماهی عسل رفتم، راستی به چند دولت ها سفر کردم، از 4-5 یک هفته زیاد استاده نمیتوانم، نمیدونم چی خیلی باشد نباشد، من فکری دیگر رو نمیدونم، اما خودم نمیتوانم، اینجا وطنم است. نمیدونم در آنجا چند سرود بکار نایستادم، از پای ایجاد بودم و سرودهای تیار کردم که اومده در اینجا ثبت کردم، حالا باشد در کنسرت پیشکشی مخلصانی عزیز منمویم.
از دوره بعد از ازدواجتان و بعد از در روزهایی که مثلا در امریکا موهی اصل میگذاروندید، همون زمان در تاجیکستان یک سرود شما بسیار به مود در اومده بود، یاد کردم اوچانم داشت. این شما پیش از ازدواجتون مثلا آماده کرده بودید یا کی بعد از اونه که مثلا رفتید خونه شوهر رو؟
من یک دختر هستم در اویله، مادرم خیبه همه فرزندان مادر خودش شیرین است، دیگر خیلی می نماید، اما مادری من بسیار بسیار خوب است، بسیار مادری مهربان است. مادرم بیمار شدن، وضعی بیمار شدن و بسیار بیماری سخت شدن و من طول 2 ماه در بیمارخانه همراهشان خوابیدم، بسیار عذابهایشان رو دیدم، به من بسیار تاثیر کرد. همین سرود به من آوردن غزل میانه نیسا است. در همون وقت چه خیلی گویم، وقتی بسیار به احساساتی بود، وقتی مادرم رو می دیدم اینقدر عذاب می کشد، با همین درد من سرود رو خوندم.
چشمی گناه رمت رو، شادی و هم غمت رو، من یاد کردم آچم بالین و بسترت رو، رو مالکی سرت رو، تو ماری در برت رو، من یاد کردم آچا، من یاد کردم آچا، با من نشستنت رو، لاجی را بستنت رو، ارما شکستنت رو، من یاد کردم.
برداشت شما از امریکا یک کشوری مثلا که بسیاری ها آرزو میکنن در اونجا زندگی کنن چی خیل است؟
هر یک شهر به خود یک خاطره دارد. یک چی خیل گویم؟ یک من به بسیارتر به من نمیگویم که به من محقول نشد. خیلی به من محقول شد. من چند شهرهایش رو تماشا کردم و چی خیلی که گفتم هر یک شهری اون به خود یک خاطره دارد. یک چیزی دارد که فراموش نشونده است.
امروز چند آلبوم رو وردید؟ چند سرود در مجموع دارید؟ با کدام آهنگ سازو همکاری میکنید؟
من تا امروز بسیار سرودا کردم در ژانر شش مقام، در استرادا و من همه قریب که من با همه آهنگسازا با همه شاعران همکاری دارم، چون که رنگ و رنگ شد بسیار یک چیزی نو پیدا می شود با آهنگسازان، با فیضعلی عمر، با ذکرالله حکیموف، با استاد توبی شیلولی، شاعره رحیم جان همکاری دارم و در ژانر شش مقام باشد با خورشید ابراهیموف در انسمبل دولتی شش مقام کار میکنم. یعنی در دو ژانر کار و فعالیت دارم. بسیارتر پدرم است. پدرم بسیار مرا دستگیری کردن در هر لحظه، در هر وقت.
شنونده های عزیز، شما صحبتی ما رو با آوازخوانی جوان ستاره کرامت الله میشنوید.
از ستاره مثلا دارد ترانه که همین حالی فقط شنونده و بیننده شما میشنود و جوی نصر رو دید آموده کرده در کنسرت پیشکش مخلصا میشه.
بله، سرود رو یک چور مصرعش رو سرایم. روی سنگ سرد ساحل از گذشتی عمر غافل، ما دو عاشق ما دو بدل در خیالت هست یا نه. روی سنگ سرد ساحل از گذشتی عمر غافل، ما دو عاشق ما دو بدل در خیالت هست یا نه. بوسه های عاشقانه لحظه های جاودانه، اون همه بیت و ترانه در خیالت هست یا نه.
شکر ستاره، چی تصمیم های دیگر دارید بعد از برگزاری کنسرت؟
چی خیلی که قید کردم هم در ژانر استراده کار میکنم هم در ژانر مقام. حاضر ما اومده که داریم روزی 12 می، روزی ایدی مقام است، باز تیاری با اون روز است که ما سخت تیاری دیده استاده ایم با این روز های کار استیم. میخوام یک کنسرت برپا نمایم که نمیخوام همین خیلی کنسرت باشد، میخوام یک کنسرت باشد که فراموش نشونده باشد و گفتم در نقشه داشتم، باز این کنسرت پیدا شد، پیش آمد. انشاءالله کوشش میکنم این کنسرت رو برپا تیم، بعدا کنسرت خودم فکر کنسرت خودم میشوم. چخلی که گفتم ترانه‌های نو به نو ایجاد کرده استودیم، از پای کار و فعالیت هستیم، کارهایمون زیاد است.
شنونده های عزیز، شما صحبتی ما رو با آوازخوانی جوان ستاره کرامت الله میشنیدید. اینجا میرسیم به پایان برنامه نوبتی مهمان آزادی. خیر، تا صحبتی دیگر، خدا نگهدار.
طفل گذشت و گم شد میلاد نامه من، عشق تو مهر نو زد در زاد نامه من.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. تیم لیورپول انگلیا هرچند در بازی جوابی نیمه نهایی در مهمانی از روم ایتالیا با حساب 2-4 مغلوب گشت، از روی نتیجه های 2 بازی با حساب 7-6 پیروز شده به فینال لیگ قهرمان های اروپا راه یافت. بازی جوابی میان تیم های روم و لیورپول 2 می در ریم برگزار شد. در بازی اول لیورپول در میدان خود با حساب 5-2 غالب آمده بود. همین طریق از روی نتایج 2 بازی لیورپول با رهبری یورگن کلوپ به فینال برآمد. رقیبش در بازی نهایی که 26 می در پایتخت اوکراین شهری کیف برگزار می شود، ریال اسپانیا می باشد. یادآور می شوم ریال تحت رهبری زینیدین زیدان که بازی جوابی نیمه نهایی را روز 1 می در میدان خود با دسته باواریا میونخن با حساب مساوی 2-2 انجام داد، از روی نتایج 2 بازی با حساب عمومی 4-3 غالب آمد و برای سومین بار پی هم به فینال لیگ قهرمان های اروپا راه یافت. رئیس شورای المپی آسیا و پرزیدنت اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی شیخ احمد الفهد الصباح که با سفری کاری به دوشنبه آمده است، روز 1 می با سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده ملاقات کرد. در جریان این ملاقات مسائل همکاری های تاجیکستان با شورای المپی آسیا و اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی جهت رشد ورزش و حرکت المپی در کشور بررسی شد. جانب ها برای برگزاری همایش منطقوی شورای المپی آسیا سال آینده در تاجیکستان به موافقه رسیدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا آید به باکس میان جوانان که در پایتخت تایلند شهر بانکوک برگزار شد، 1 مدال نقره و 1 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه که بیش از 180 ورزشکار از 30 کشور شرکت داشت، تاجیکستان را 5 مشت‌زن نمایندگی کرد. به 2 نفری آنها میسر شد که صاحبی مدال شوند. در سبقت دختران ایدیما خالوا در رقابت ها در وزن 64 کیلوگرم با مدال نقره مکافاتانیده شد. ایدیما خالوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من سال 2012 المپیاد را که اپای موزونه اشتراک کرده بود، ما اون را تماشا کردم و دیدم که اپای موزونه بسیار زیبا باکس میکنند و باکس حواس کردم و از سال 2012 من با باکس شروع کردم و خیلی خوشحالم که در باکس اپای موزونه ما را تعلیم دهند. البته من میخواهم مثل اپای موزونه در المپیاد ها اشتراک و غالب شوم.
در سبقت پسران محمد علی عبدالرحمنوف در وزن 75 کیلوگرم برای جای سوم با مدال برنجی سرفراز گشت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان و جشنواره جهانی جیوجیتسو که از 16 تا 28 اپریل در شهر ابودابی امارات متحده عرب برگزار شد، همگی 20 مدال از آن جمله 7 مدال طلا به دست آوردند. جیوجیتسو با برنامه بازی های 18 تابستانه آسیایی که از 18 آوگوست تا 2 سپتامبر امسال در اندونزیا دایر می شود داخل است. زورترین ورزشکاران این نمود تاجیکستان را در بازی های آسیایی نمایندگی خواهند کرد. در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره یوری پاتاپوف، اولین پرزیدنت فدراسیون سامبو و جودوی پریموری و معاون رئیس فدراسیون عمومی روسیگی سامبو که روزهای 28 و 29 اپریل در شهر ولادیوستوک روسیه برگزار شد، بیش از 150 ورزشگر مردان و زنان از 15 کشور اروپا و آسیا شرکت داشتند. سبحان یوسوپوف پهلوانی تاجیک در رقابت ها در وزن 68 کیلوگرم برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. او برای گرفتن جای سوم برگشتگیر روسیگی قهرمان جهان در سال 2017 ولادیمیر بالیکوف غالب آمد. دسته منتخب نورسانی فوتبالی تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 16 ساله در گروه ا با تیم های منتخب نورسانی مالایزیا، ژاپن و تایلند رقابت میکند. فوتبال بازان نورسی تاجیک نخستین بازیشان را روز 20 سپتامبر در شهر کوالالومپور با دسته میزبان مالایزیا انجام میدهند. منتخب نورسانی تاجیکستان در دور دوم مسابقه 23 سپتامبر با تیم ژاپن و در دور سوم 26 سپتامبر با تیم تایلند بازی میکند. مسابقه قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 16 ساله از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر امسال در مالایزیا با شرکت 16 دسته برپا می‌گردد. انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بچه‌ای که زیر 19 ساله و زیر 16 ساله که ما تربیت کردیم، آنها شکل رسو میگه فوندامنت خوب دارن. آنها از خردی در میدان‌های خوب تربیت یافتند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه شرایط خوب را با آنها مهیا نموده، یعنی که مربیان خوب مربیانی که در سطح بالاترین خودشون تجربه آموزی کردن و بسیار خوب فوتبال را میفهمن. بعدن بازیگرانی که در دوام یک چند سال در یک چند مسابقه داخلی تاجیکستان در بین نورسون اشتراک کردن، از بین اونها بهترین ها رو ما جدا کردیم. شما دیدید که در بازی های انتخابی جام آسیا بین 16 سال و 19 سال ما راحت گرفتیم با چمپیونات آسیا.
دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا با تیم نورسانی عمان دو بازی دوستانه انجام داد. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر شد. بازی اول با پیروزی فوتبال بازانی نورسی تاجیک با حساب 1-0 خاتمه یافت. بازی دوم با حساب 3-1 به نفع منتخب نورسانی عمان به پایان رسید. تیم استقلال دوشنبه در بازی دوری پنجمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته اهالی ترکمنستان را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی 1 می در اشقابات دایر شد. گل یگانه را کاپیتان استقلال فتح‌الله فتح‌اللهیف در نیمه دوم دیدار به هدف رساند. تیم التین اسیر قهرمان ترکمنستان در بازی دوری پنجمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم اولوی قهرمانی قرغزستان را با حساب بزرگ 5-0 مغلوب کرد. این بازی دوری پنجمی گروهی دی روز 2 می در ورزشگاه سپورت توپلومی شهر بلکان آبادی ترکمنستان دایر شد. همین طریق بعد نتیجه گیری 5 دوری مسابقه در جدول گروهی دی استقلال با 13 امتیاز در جای اول قرار دارد. التین اسیر با 11 امتیاز در جای دوم، اهل با 4 امتیاز در جای سوم می باشند. تیمی اولوی بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. محسن محمدیف سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تقدیر راحت یگانه به دوری بعدی در دوری آخرین 16 می در بازی خانگی استقلال مقابل تیمی التین اسیر ترکمنستان حل خواهد شد. آقای محمدیف افزود:
вся программа, которая у нас запланирована, мы всё выполняем.
Ҳамаи барномаи ки мо тарҳрезӣ кардаем ба иҷро мерасонем. Роҳбари тибошгоҳ барои мо тамоми шароити заруриро фароҳам сохтааст ки ин моро хурсанд мекунад.
Существование создаёт хорошие все условия для работы. Это радует.
Бояд гуфт ки барои роҳ ёфтан ба даври баъдии мусобиқот истиқлолро дар бозии охирин бо қаҳрамони Туркманистон натиҷаи мусовӣ низ қаноатманд мекунад. سه بازی دوری هفتمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود تیم پنجشهر ناحیه جلال الدین بلخی را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی بر تیم میزبان برقچی شهر حصار با حساب 3-2 غالب آمد. در بازی دیگر تیم ختلانی باختر در شهر تورسونزاده بر دسته میزبان رگر تدس با حساب 3-1 غالب آمد. باز یک بازی دوری هفتمی مسابقه قهرمانی تاجیکستان میان دو تیم دوشنبه استقلال و ЦСКА پامیر در روز غلبه 9 می برگزار می شود. در همین حال در جدول مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته های خوجند و استقلال با 13 امتیازی پیش قدمند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جوانانی لولی یا جوگی در دهه سرکارانی ناحیه واسعی ولایت ختلان 8 سال قبل دسته فوتبال تشکیل کرده بودند و حالا برای تقویتش تلاش دارند. آنها از مقامات می خواهند که برای ساختمان میدان ورزشی برایشان زمین بدهند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشوروف.
تاریخ فوتبال گواه است که از همین گونه میدان های ناآباد ستاره های رشد کردند. بچه های دهه زرکاران که لولی تبارند در تیم خود یکدیگر را با نام ستاره های فوتبال صدا می زنند. باور دارند با این نام ها صدا زدن یکدیگر بازیگران را به شور می آورد. یک تن از این بازیگران که خود را اکمل خلاصوف معرفی کرد می گوید:
زشنیکای خوب هم داریم، نه کپیتان کمانده ما با فتای خیلی مستر خیوراموس میگیم داریم، مارسیل آوریم نفس نیم حمایتگرهای بهتر داریم.
یک چند سال پیش ساکنان دهه زرکاران ناحیه واسه تیم خاصی لولیان را با نام حاجیان تأسیس دادند و حالا تا 60 بازینگر دارند. مربی دسته مرتضی افغانوف گفت:
سه کمانده داریم، یک کمانده که میبینید حالا همین بچه های کلانه هم با بعد یا ایودا با مایدتر با ایودا با مایده مایده داریم، اون مایده هم بسیار نقض بازی میکنند.
نیتی تأسیس دسته میتوان گفت با تلاشی تعیین جایگاه قومشان در جامعه ربط میگیرد. لولی ها احساس تنهایی دارند و میخواهند حضور آنها را احساس کنند. عضوی فعال دسته قهرمانی همراه چنین ابراز داشت:
ما میخواهیم پرچم دولت تبر داریم، نامبرداری وطن باشیم، آن شانسو را مدنم میتوانیم.
این زمینه که در شفت ساختمان بزرگترین میدان فوتبال واسع جایگیر است، مکانی تمرین این سه دسته است که الکای در چند مسابقه ها دست بالا شدند. مربی دسته مرتضی افغانوف گفت:
ورزش بردم دوره بایدی هم دارد، اما باوری دارم هم کمانده که بازی خوب میگذرانند.
از بس که میدان فوتبال بازی ندارند، این همواری را از صاحبش برای تمرین هایشان اجاره میگیرند. وقتی محدوده که به آنها جدا می شود برای تمرین کامل ناکفایه است. بازیگری دسته اکرام خلاصوف می گوید:
شلوخای همسایه دا میرم سون میتیم، سونکی بازی میکنیم، بعضی وقتا نمیمونستر میکنم، میگن که یه جو شمونه شمونه این بازی نکنیم، خیلی من مرزو عوض کنیم.
هر یک از این فوتبال بازان تیمی محبوب خود را دارند و گروه های رقابت کننده همیشه مخلصان ریال و بارسلونا می باشند. هر کس هم لباسی تیمی مقبول خود را بتن میکند که داشتن یا نداشتن آن نیز با بازیشان در میدان بستگی دارد. مرتضی افغانوف که حالا مربی تیم حاجیان است معاش نمیگیرد. امید دارد از این میدانهای خاکی ورزشگران خوب تربیه میابند و لولی تباران و فضای کسبی فوتبال تاجیک وارد میشوند.
مخری گذراندیم بین بچه های کماندای تاجیک ها قطعی که یک چند سو مبلغ پولی بود، بچه ها برامت نفس کردن اموجا برو کردیم، اومدن خیلی نمی فارما را خریدیم. یک میدان کلان باشه همیو دیگر میدان ساز باشه، باور دارم که همیو اگر یک ماه تمرین خوب کنند ممکن که کماندای فوتبال کماندای رفشن ممکن همیو برند.
حالا لولی تباران ناحیه واسع امید دارند که روز نفر پیدا می شود و دسته آنها را سرپرستی می کند و آنها می توانند در میدانهای بزرگ بازی کنند. در دهه‌ای که حالا این فوتبال بازان زندگی می کنند حدود 500 خواجگی به سر می برد. آن اولین دهه لولی تباران واسع بود که صاحب مکتبی زمانوی شده است.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما.
مقامات قدرتی تاجیکستان میگویند در 3 ماه گذشته امسال در مرز با افغانستان 3 قاچاقبر مواد مخدر را کشتند و 10 نفر دیگر را دستگیر کردند. دفتر مطبوعات نیروهای سرحدی کمیته امنیتی ملی روز 5 می گفت در این مدت پاسبانان مرز تاجیکستان و افغانستان 7 مرتبه با قاچاقبران وارد درگیری شدند و پیش روی قاچاق بیشتر از 485 کیلوگرم مواد مخدر را گرفتند. با قول نیروهای مرزبانی در مدت کمتر از 100 روز امسال در سرحدی تاجیکستان 165 نفر از جمله 140 نفر که برای قانون شکنی ها جستجو می شدند در گذرگاه های مرزی دستگیر شدند. الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت روسیه گفت مقامات انتظامی او را از بازداشت رها کردند. نوالنی را روز 5 می با صدها نفر دیگر در جریان تظاهرات سراسری به ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دستگیر کردند. الکسی نوالنی روز 6 می در صفحه‌اش در توییتر نوشت: آنها درباره من دو سند ترتیب دادند، تشکیل گردهمایی و نافرمانی به پلیس، ولی نیمه شب تصمیم گرفتند که تا زمان مرافعه مرا آزاد کنند. پیشوای مخالفان دولت روسیه و صدها تظاهرگر دیگر را روز 5 می هنگام یک گردهمایی بدون اجازه در شهر مسکو دستگیر کردند. آنها در آستانه مراسم سوگند ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور به ضد او اعتراض داشتند. مقامات افغانستان میگویند ناحیه کوهستان واقع در نزدیکی مرز با تاجیکستان را از دست جنگجویان گروه طالبان پس گرفتند. پیشتر از این امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از تجمع طالبان و دیگر گروه‌های تندرو در آن طرف مرز اظهار نگرانی کرد. فیصل بیگزاد رئیس ولایت بدخشان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
روز پیش ولسوالی کوهستان و تظرف دشمن در آمده بود. بالاخره بعد از ورود قوای کمکی به شمول کماندوها بعد از ظرف یک ساعت دوباره ولسوالی تصفیه شد و فعلا نیروهای امنیتی در اونجا مستقر هستند.
مقامات افغانستان روز 5 می گفتند که در نتیجه حمله طالبان به ناحیه کوهستان 5 مامور پلیس کشته شدند و ده‌ها آیله بی خانه و در ماندند. نیکول پاشینیان پیشوای مخالفان دولت در ارمنستان گفت در صورت نخست وزیر شدنش همکاری با حزب حاکم جمهوری خواه را صرف نظر نمی کند. او روز 5 می به خبرنگاران در ایروان گفت همکاری احتمالی ما به اوضاع واقعی سیاسی وابسته خواهد بود. عین زمان پاشینیان افزود که هدف اساسیش تأسیس حکومت آشتی خواهد بود. نیکول پاشینیان که تظاهرات چند هفته‌ای گسترده در ارمنستان را رهبری کرد در راه به سوی مقام نخست وزیر ارمنستان است. در نتیجه اعتراض مردم سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری سابق و رئیس حزب جمهوری خواه ارمنستان بعد چند روز نخست وزیر شدن از این مقام دست کشید. سرکیسیان 11 ساله رئیس جمهوری ارمنستان بود و ماه اپریل بعد ختم دو دوره ریاست جمهوری در پارلمان نخست وزیر انتخاب شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت اگر آمریکا از سازش اتمی سال 2015 با ایران دست بکشد از کردهش پشیمان می شود، چون ایران برای پاسخ به چنین قرار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده شده است. حسن روحانی در یک سخنرانی که روز 6 می از طریق تلویزیون دولتی ایران نشر شد گفت ما برنامه های مقاومت با هر گونه قرار دونالد ترامپ درباره سازش اتمی را داریم. اگر آمریکا از سازش اتمی خارج شود به زودی خواهد دید که چگونه از آن پشیمان خواهد شد. پایان اقتباس. دونالد ترامپ گفته است اگر شریکان اروپای آمریکا تا روز 12 می نقص های وحشتناک سازش اتمی با ایران را اصلاح نکنند، آمریکا را از این سازش چند جانبه خارج می کند. بر اساس این توافقنامه ایران با آمریکا و چین، روسیه و فرانسه، آلمان و بریتانیا، تهران فعالیت های اتمی اش را به طور چشمگیر کاهش داد و قدرت های جهانی بعضی از تحریمات اقتصادی به ضد ایران را سبک کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه خوجند به بازبینی پرونده رهبری یک شرکت محلی وارد کننده اوتوموبیل شروع کرد که به سرکشی از سپردن نزدیک 3.5 میلیون سامانی مبلغ انداز و پرداخت ها به دولت عیبدار می شود. تفصیلات بیشتر این مطلب در گزارش من معصومی محمد رجب. بررسی این پرونده روز 3 می در تالار دادگاه خوجند آغاز گردید. در کرسی عیدداری نبی جان ابراهیم رئیس شرکتی بپش در ناحیه غفوراف نشسته است. او برای سرکشی از سپاریدن اندازها از شخصی حقوقی به مقدار مخصوصاً کلان گمان بر می شود. بنابرای تحقیق اولیه این پرونده که دادستانی خوجند انجام داده است، شرکتی بپش در طول تقریباً 2.5 سال از 1 سپتامبر سال 2015 تا آخر سال 2017 به مبلغ نزدیک 185 میلیون سومانی افتومبیل و قسمهای احتیاطی به آن وارد کرده، ولی حدود 3.5 میلیون سومانی معادل نزدیک 40 هزار دلار مبلغ انداز را پنهان داشته است. این را دو سنجشی آژانس دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد آشکار کرده است. ولی خود عیبدار شونده نبی جان ابراهیموف در آغاز مرافعه گفت که خود را قسمان گناهکار می داند و برخی نتیجه های سنجش ها را قبول ندارد. اکمل صوریدین زاده دادرس دادگاه شهر خوجند و رئیس مرافعه این پرونده گفت که شرکتی بپش بعدی بازداشت 3 روزه و باز شدن پرونده علیه رئیسش ابراهیموف بیش از 2 میلیون سومانی انداز پنهان داشته از سوی این شرکت را به خزینه دولت پرداخت کرده است. گلینا یولداشه و سرمحاسب شرکتی بپش در مرافعه گفت که شرکتش توان پرداخت بیش از 1 میلیون سومانی دیگر مبلغی باقی مانده انداز را ندارد. او گفت که فعالیت شرکتش بعد پرداخت مبلغی اندازها به ضعف روبرو شده است و افسود که اگر قضیه تا دادگاه نمی کشید و به فعالیت شرکتش لطمه نمی زد، آنها مبلغی انداز پنهان داشته را قسم قسم از درآمد شرکت پرداخت می کردند. خانم یولداشه و در مرافعه پرونده رئیس شرکتش به حیث شاهد اشتراک دارد. او روز 3 می در دادگاه خوجند گفت که شماره و سندهای افتومبیل های وارد شده را به او رهبری کارخانه اش پیشنهاد می کرد و او از روی آن مبلغ اندازش را حساب و به حساب انداز پرداخت می کرد. نبی جان ابراهیموف رئیس شرکتی بپش در ناحیه غفوراف 65 ساله بوده، اختصاصش به گفته خودش معلم است. زمان تفتیش پرونده او در آزادی به شرط بیرون نرفتن از جای اقامتش قرار دارد. در روز اولی مرافعه دادگاه 3 شاهد به شمول سرمحاسب شرکتی بپش را بازپرسی نمود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بعدی 7 سال تنفس راه آهن کلوب مسکو به فعالیت خود شروع نمود. در نخستین سفر حدود 400 ساکن منطقه کلوب توسط راه آهن کلوب مسکو عازم روسیه شدند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. نخستین قطاره سمت کلوب مسکو ساعت 18:05 روز 3 می به رهبر آمد. یک مسئول اداره راه آهن شهر کلوب به رادیو آزادی گفت که قطاره مسافربر از 8 عدد واگن پلاس کارت، یک واگن حجره‌دار و یک طرفخانه عبارت است و در مجموع این قطاره با 10 واگن از کلوب برای حرکت کرد. این مسئول اداره راه آهن روز 4 می گفت
قطاره مسافربری خط سیر کلوب مسکو به فعالیت آغاز کرد. مسافران می توانند که از خدمت رسانی قطاره سمنان استفاده برند. قطاره هر روز، هر هفته، روزهای چهارشنبه ساعت 16:05 از ایستگاه شهر کلوب به سفر می برد.
حرکت قطاره از کلوب به مسکو بعد 7 سال در حال آغاز شد که ازبکستان سال 2011 قسمتی از راه آهن خود را در منطقه اموزنگ ترمیز خراب کرده، ناحیه های قسمت جنوب تاجیکستان با مشکلات حمل و نقل مال و کالا روبرو شدند. نرخ انواع محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه، مسئولان ولایت ختلان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد کرده است. در برابر این، ساکنان دیگر نتوانستند به قطاره از کلوب به سمت مسکو حرکت کنند. در ملاقات نخستین رسمی پرزیدنت های تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه 9 مارس سال جاری امام علی رحمان و شوکت میرزایف حرکت قطارها در این قطعه راه را آغاز بخشیدند. آن زمان میرزایف با تأسف از قطع شدن حرکت راه گفت که در این منطقه 3 میلیون مردم زندگی میکند و حرکت قطاره برای آنها در پیشبرد زندگی، تجارت و سودا و زنده نگاه داشتن مناسبت های اقتصادی مساعدت میکند. روسیه مکانی اصلی کار و درآمدی صدها هزار شهروندان تاجیکستان است و ساکنان منطقه کلوب هم با هدف کار و درآمد هر سال به این کشور سفر میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی مییابید.
الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت روسیه گفت که مقامات انتظامی او را از بازداشت رها کردند. نوالنی را روز 5 می با صدها نفر دیگر در جریان تظاهرات سراسری به ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دستگیر کردند. من تایری سفر جزئیات این خبر را تقدیم میکنم. الکسی نوالنی روز 6 می در صفحه‌اش در توییتر نوشت: آنها درباره من دو سند ترتیب دادند، تشکیل گردی همایی و نافرمانی با پلیس، ولی نیمه شب تصمیم گرفتند تا زمان مرافعه مرا آزاد کنند. پیشوای مخالفان دولت روسیه و صدها تظاهرگر دیگر را روز 5 می هنگام یک گردی همایی بدون اجازه در شهر مسکو دستگیر کردند. آنها در آستانه مراسم ادای سوگند ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور به ضد او اعتراض داشتند. نوالنی را بعد مدت کوتاهی از پیوستنش به تظاهرگران در میدان پوشکین در مسکو دستگیر کردند. در ویدیوی بازداشت دیده می شود چگونه ماموران پلیس الکسی نوالنی را از دست و پایش گرفته به زور می برند. او را تا کنون چند دفعه برای تشکیل تظاهرات ضد دولتی دستگیر کرده و جزا دادند. بنا به گزارش ها در تظاهرات در مسکو هزاران نفر شرکت داشتند، اما ماموران پلیس گفتند که تعداد تظاهرگران تقریبا 1500 نفر را تشکیل میداد. مقامات رسمی روسیه در گذشته همیشه تعداد تظاهرگران در نمایش های اعتراضی را کم نشان دادند. دمیتری نیکاتنکو یک تظاهرگر از شهر مسکو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است با فکری او پوتین دیگر لایق رهبری روسیه نیست. او 18 سال باز رهبری میکند و هیچ کاری خوب نکرده است، گفته است دمیتری نیکاتنکو. با گفته اوید اینفو یک گروه مستقل ناظر، مقامات روسیه در عموم در 26 شهر کشور 1612 نفر را در رابطه با تظاهرات ضد دولتی دستگیر کردند. در آستانه مراسم ادای سوگند رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که قرار است روز 7 می برگزار شود، نوالنی 41 ساله از طرفدارانش خواست زیر شعار پوتین شایمان است و تظاهرات برایند. او در یک پیامش در توییتر پوتین را پیری ترسو نامید. روز 4 می گفت: ما مقامات را که از دزد و فریبگران عبارتند مجبور میکنیم حق میلیون ها شهروندی را بینامد بگیرند که به پوتین رای دادند. پوتین که 18 سال باز روسیه را رهبری میکند، روز 7 می دیگر باره به حیث رئیس جمهور سوگند یاد میکند. طرفدارانش میگویند او روسیه را به پا خیزاند، ولی مخالفانش حکومت او را فاسد و خودکامه و دزد سالار مینامند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پلاته سودای امریکا تاجیکستان را دوباره به فهرست 24 کشوری دنیا و یا واچ لیست وارد کرده است که در آن حقوق به مالکیت ذهنی رعایت نمی شود و به همین خاطر هم آنها مورد نگرانی خاص باقی می مانند. در گزارش تازه پلاته سودای امریکا که وضع رعایت حقوق به مالکیت ذهنی را در کشورهای جهان بررسی می کند، گفته شده است که اسم تاجیکستان سال 2017 شرطاً از این رویخط بیرون شده بود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این نهاد آمریکایی با وعده مقامات تاجیکستان که در دوام سال 2017 نظارت و حمایت حقوق مالکیت ذهنی را پرزور میکنند، نام کشور را از خطر کشورهای پایمال کننده مالکیت ذهنی پاک کرد. اما مؤلفان گزارش تازه پلاته سودای آمریکا نوشتند تاجیکستان در دوام سال 2017 اصلاحات ضروری را برای حمایت مالکیت ذهنی راه اندازی نکرد و نام کشور دوباره به خطر کشورهای مورد نگرانی وارد شد. در گزارش پلاته سودای آمریکا گفته می شود تاجیکستان از شوره های مؤثر کار نمی گیرد که از استفاده برنامه های دزدی در اداره و آژانس های دولتی پیشگیری کند. ضمناً سالهای طولانی در واچلیست و یا کشورهای پایمال کننده حقوق به مالکیت ذهنی باقی ماندن تاجیکستان، خطر زیر تحریم قرار گرفتن کشور را بیشتر میکند. بر علاوه اعلامیه حفظ حقوق مؤلف که تاجیکستان آن را تصویب کرده است، کشور سال 2013 به سازمان جهانی تجارت پیوست و بار دیگر عهده‌دار شد که مالکیت ذهنی را حمایت و از موردهای دزدی شدن آن جلوگیری کند. در تاجیکستان وزارت فرهنگ به حمایه حقوق مؤلف و حفظ مالکیت ذهنی مشغول است. نعمان نبی‌زاده رهبر شعبه حقوق، حفظ حقوق مؤلف و حقوق‌های وابسته به آن در یک صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان حقوق‌های مؤلف و مالکیت ذهنی حمایت می‌شوند. نبی‌زاده نخواست از این بیشتر در این باره صحبت کند. برخی کارشناسان می‌گویند در اصل مسئولان کشور به این مشکل از پسی پنجه نگریسته پیامدهای آن را جدی نمی‌گیرند. رستم گولوف کارشناس فناوری‌های نو میگوید اینکه اکثر اداره و تشکیلات ها چه خصوصی و چه دولتی از برنامه‌های تقلبی به اصطلاح پیراتسکی استفاده میکنند جای پنهانی ندارد. او گفت
یک گام مقامات دولتی، یک گام کارخانه‌های گند تجارتی، تشکیلات جمعیت همه برنامه‌های زمان اقتصاد میبرد. ولی ما حتی در اینجا لایحه ندیدیم که فرض کنیم اگر تشکیلات جمعیتی به گبر وادیون که خودی مقامات دولتی در اینجا لایحه مبلغ برای خریدن برنامه نوشته مونده باشند که اشتباه گیم برنامه را خرند.
گلوف میگوید همه گونه برنامه‌های غیر رسمی که در اینترنت و دیسک‌ها با قیمتی 10-15 سومان فروخته می‌شوند، هکرها به هدف دزدی اطلاع پهن می‌کنند. رخنگران به گفته همصحبت ما، کلید رمزی برنامه لیسانسیونی را شکسته از آن ده‌ها نسخه می‌سازند و پول کار می‌کنند. گلوف میگوید ربودن اطلاع از کامپیوترهایی که برنامه لیسانسیونی ندارد کار بسیار آسان است.
کی وقتی که هکر زوم می‌کند از برنامه را و دبیم امکانیت دارد که در همون برنامه یک خودش یک کلون خود ماند. یعنی شما ندونسته میتونید که تمام معلومات از کامپیوتر شما را به خودش کچید گره گرفتن گره در اینترنت. دو تیپی کانتنت هست که دو موضوعی هست که خیلی آدمی جهت ویروس چی کرده گیست در اجامه معلومات دینی و معلومات پرنگرافی. یعنی وقتی که ویدیوی پرنگرافی را کچید میکرد و افتوماتیک کلیپ که همه این سایت های پرنگرافی چی دارن؟ چی بگم ویروس دارن؟
این متخصص تاجیک میگوید هنگام تقسیمات بودجه در اکثر تشکیلات ها برای خریداری برنامه های کامپیوتری که اکثرا نرخ گران دارند پول جدا نمی شود و از این رو اکثریت از برنامه های تقلبی استفاده می کنند. گلوف میگوید برنامه لیسانسیونی به مثل مایکروسافت آفیس، یک برنامه آنتی ویروس و یک آرخیواتور برای یک سال حداقل 3000 سومانی نرخ دارد. اکثر ساکنان و تشکیلات ها در تاجیکستان چنین امکانات مالی خریداری برنامه ها را ندارند. اما رستم گلوف میگوید در پهنای اینترنت یک زمره برنامه‌های رایگان نیز وجود دارند که کاربران در تاجیکستان میتوانند آن را نصب و بدون نقص قانون از آنها استفاده نمایند.
مقامات افغانستان گفتند ناحیه کوهستان واقع در نزدیکی مرز با تاجیکستان را از دست جنگجویان گروه طالبان پس گرفتند. پیشتر از این امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از تجمع طالبان و گروه های دیگری تندرو در آن طرف مرز اظهار نگرانی کرد. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. فیصل بگزاد رئیس ولایت بدخشان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت دو روز پیش ناحیه کوهستان به تصرف طالبان درآمد و بالاخره بعد از ورود قواهای کمکی و شمول نیروهای مخصوص ناحیه را در مدت یک ساعت از حضور طالبان پاک کردند. فعلا نیروهای امنیتی افغانستان در آنجا مستقر بودند. با گفته فیصل بگزاد جنگجویان طالب به فشار نیروهای حکومتی تاب نیاوردند و به سمت ناحیه راغستان عقب نشینی کردند. طالبان که ناحیه‌های وردوج و یمگان بدخشان را در تصرف دارند بعد تازگی از آغاز عملیات با نام خندق در افغانستان خبر دادند. مقامات افغانستان روز 5 می گفتند که در نتیجه حمله طالبان به ناحیه کوهستان 5 مامور پلیس کشته شد و ده‌ها اویله به خانه و درماندند. رئیس ولایت بدخشان به خبرنگاری بخش دری رادیو آزادی گفت تعداد جنگجویان داخلی و خارجی طالبان در آنجا به 2000 نفر میرسد.
طالبان خارجی بین 350 تا 400 نفر هستند که نه از پاکستان و از ولایت نارام نورستان به طرف بدخشان میآیند. در رفت آمد هستند و طالبان داخلی به تبع خویش طالبان داخلی هستند. اینا بیشتر برای نامسازی بدخشان هستند و همچنان تهدیدی بزرگ برای همسایه‌ها.
از این پیشتر در روز 4 می امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نشستی بین المللی درباره راه‌های مبارزه با تروریسم و افراطگرایی خشونت‌بار در شهر دوشنبه از حضور گروه‌های جنگجو از جمله طالبان اظهار نگرانی کرد و گفت وسعت‌یابی فعالیت چنین گروه‌های تروریستی و توندگرا از قبیل سازمان به نام دولت اسلامی القاعده طالبان و مانند آنها علاوه بر گردش غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان از جمله در منطقه های با تاجیکستان هم مرز باعث نگرانی عمیق ما گردیده است. پایان اقتباس. فیصل بگزاد رئیس ولایت بدخشان در واکنش به بیانیه رئیس جمهوری تاجیکستان گفت
حضور تروریست‌های بین‌المللی در بدخشان که در همسایگی تاجیکستان است طبیعی است که شورای همسایه نگران می باشند. مبارزه با تروریسم یک وظیفه مشترک همه کشورهای آزاد جهان است که اونا باید مشترکاً با افغانستان کمک کنند تا این تروریست ها سرکوب شوند، نابود شوند، تا این که اونا هم نگرانشان رفع شود و هم مردم افغانستان نفس راحت بکشند.
به قول فیصل بگزاد، گروه های جنگجو و از جمله طالبان بعد عملیات نیروهای پاکستان در سال 2014 در مناطق قبایل نشین از آنجا عمدن به این طرف آمدند. در باره حضور جنگجویان خارجی و طالبان در مناطق شمالی افغانستان روز 4 می در دوشنبه هم صحبت شد. در یک نشست درباره پاسبانی مرزهای کشورهای آسیای مرکزی رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت در چند سال اخیر طالبان 29 پایگاه آموزشی و نظامیشان را از جنوب به شمال به نزدیکی مرز تاجیکستان کوچانیدند. به قول رجب علی رحمان علی تقریبا 7000 جنگجوی حرفه‌ای و تروریست 1 یا 2 کیلومتر دورتر از مرز تاجیکستان مستقر شدند و اساسا ساکنان کشورهای آسیای مرکزی هستند. هرچند از سرحد بیشتر از 1300 کیلومتری افغانستان و تاجیکستان قاچاقبران مواد مخدر هر سال ده ها مراتبه سعی ورود میکنند، اما گزارش درباره سعی گروه های جنگجو و یا تروریستی به قلمرو تاجیکستان تا کنون نشر نشده است.
پلیس روسیه دو شهروند تاجیکستان را در قتل هموطنش متهم کرده در اعلانهای افراد مورد جستجو عکسی آنها را به حیث شخصان خطرناک نشر کرده است. من آرزوی کریم در نزد میکروفون تفصیلاتی بیشتر می دهم. امیرالدین صلاح‌الدینوی 35 ساله و سید خواجه اسماعیلوی 28 ساله ساکنان ولایت ختلان از جانب پلیس روس در زنازنه مرگبار روز 14 اپریل در شهر یکاترینبورگ متهم می شوند. در این حادثه سیاد سیخوجیف ساکن 26 ساله دهه پرتدیل جماعت آریانی ناحیه کوشانیان به قتل رسید. برادر او دلشاد در پی چندین زخم کار جان به سلامت برده است. فرضیه اساسی تفتیشات این است که مناقشه در پی بحثی 15000 روبل سر زد. در ریاست امور داخلی شهری یکاترینبورگ روز 4 می بر رادیو آزادی گفتند که واقعا هم عکس این دو گمانبر تاجیک را در کوچه و خیابان ها نشر کرده از ساکنان محلی در پیدا کردن آنها کمک خواستند. نزدیکان و شاهدان زنازنه مرگبار در شهر یکاترینبورگ روسیه روز 4 می بر رادیو آزادی گفتند که امیرالدین صلاحوف از روز حادثه بی‌نشان است و در تاجیکستان اعضای خانواده اش هم درباره اش چیزی نمی‌دانند. نزدیکان و شاهدان زنازنه مرگبار در شهر یکاترینبورگ روسیه روز 4 می با رادیو آزادی گفتند که امیرالدین صلاحوف از روز حادثه بی‌نشان است و در تاجیکستان اعضای خانواده اش هم درباره اش چیزی نمی‌دانند. به اطلاع نزدیکان سید سیخوجیف یکی از گمانبران امیرالدین صلاحوف از همسایه‌های آنها در جماعت آریان ناحیه کوشانیان بوده، گمانبر دوم سیخوجه اسماعیلوف احتمالاً ساکن جماعت تاجیک‌آباد ناحیه وخش است. در حالی که پلیس میگوید فعلا دو نفر را از روی حادثه کشتار جستجو دارد، برخی شاهدان احتمال بیشتر بودن شماره شرکت کنندگان این ماجرای خونین را تخمین میزنند. از جمله علی اکبر ایدیف یک دوست سیاد سیخوجیف که در یکاترینبورگ به سر میبرد اسمت الله سید خوجیف پدری سیاد سیخوجیف میگوید بسیار امیدوار است که در نهایت قضیه کشتار پسرش عادلانه بررسی و عاملان این کشتار به جوابگری کشیده میشوند. در یک صحبت به رادیو آزادی روز 4 می او گفت
شخصیت هم آدمی که برای پسرم آدمان رو جمع کرده، قتل پسرم رو همین آدم تشکیل کرده گیم. این در جستجوی فیدرس رسی در جستجو قرار دارم. درخواست کرده گیم فرزندم دلشاد جان روز حرکت کرده است که بعد همین از بیمارخانه برآمدنش حرکت میکند که با کارهای داخلی روسیه شهر یکترینبورگ معادله که همین کار شده عرضه خود رو
به گفته این نزدیکان سیاد سید خوجایف که سالهای اخیر در یکترینبورگ روسیه زندگی و در یک خدمات شستشوی ماشین ها کار میکرد، در تاجیکستان همسری تاجیک داشت و به فرزند بود، ولی در روسیه همسری روسش تولد فرزند دیومش را انتظار است. خانواده میگویند که همسری روسی سیاد هم در تماس با پلیس است و تلاش دارد که حق به حقدار برسد. جسد سیاد روز 16 اپریل به تاجیکستان انتقال داده شد و روز 17 اپریل خاک سپاری شد. در روسیه که سالانه حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای کار می روند، هلاکت مهاجران زیاد به نظر می رسد. سال گذشته از روسیه به ولایت ختلان 271 تابوت مهاجران کاری آورده شده است. اکثر آنها در صدمه های نقلیاتی، در زد و خورد های گروهی و دیگر حادثه ها به هلاکت رسیدند.
آرامش و رضایت دو روز مهم خوشبختی و موفقیت انسان است که به اعضای تمام جامعه های جهان موافق می آید. در این میان مردم تاجیک به گفته یک محقق مسائل خوشبختی، صبر، قناعتمندی و خوشبینی را همچون اسرار سعادت زندگی و خوشحالی خود انتخاب کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین روح‌اللهی را می کنم. مؤلف این حرف ها علی محمودی یک جامعه شناس ایرانی است که به گفتش بعد تحقیق و آموزش 15 ساله به چنین خلاصه آمده است. وی میگوید شروع از سال 2002 تا 2017 روز خوشبختی و خوشحالی انسان ها را آموخته، در 23 جلد خلاصه کرده، دیدگاه های خود را در منبرهای جلسه های بین المللی در دیوسلدورف، دبی، تهران و دوشنبه معرفی کرده است. علی محمودی میگوید پژوهش های او و هم محققان دیگری غربی میگویند که در دنیا انسانی نیست که هدف نهایی زندگیش خوشبختی نباشد. عین زمان خصلت مهمی مثل گذشت میتواند گرو دیگری رسیدن به مرحله خوشبختی شود. با گفته او خاطره انسان از عمل بد اطرافیان، احساس گذشت ناپذیری و عقده از آن که نفر یا گروه باعث درد و حسرت او شدند نمیگذارند که انسان از برداشت های بد تجربهش دست کشیده در راه رسیدن به خوشبختی آزاد شود. علی محمودی مشورت می دهد که انسان ها برای خوشبخت کردن خود باید چنین چیزها را در خاطر بگیرند.
خوشبختی چگونه به دست میاد؟ خوشبختی از یک راهه. زندگی با آرامش به دست میاد. خب زندگی با آرامش چگونه به دست میاد؟ زندگی با آرامش با دو چیز، برنامه ریزی و هدفداری. خود برنامه ریزی و هدفداری چگونه به دست میاد؟ با هدفمندی منطقی و دقیق و ایجاد برنامه بر اساس نظم. اما خوشبختی از هر نظر، اگه ما 8 میلیارد انسان داشته باشیم 8 میلیارد جوابم خواهیم داشت.
پژوهش رازهای خوشبختی محقق ایرانی بر اساس صحبت با بیش از 2,500 ساکن تاجیکستان انجام شده است. بر پایه خلاصه های این پژوهش با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی 45% مردم تاجیک خود را خوشبخت می حسابند. راه رسیدن به خوشبختی را در صبر و قناعت می دانند. علی محمودی که آماده است ساعت‌ها درباره نظر خوشبختی صحبت کند، بیشتر یک روانشناس و پژوهشگر مسائل ذهنی انسان‌ها است. در نهایت امر به گفته او هر انسان خود حاکم سرنوشت خود است و هر شخص خود قرار می‌کند که از روی خوشبختی حرکت کند یا نه. تحقیق موضوع سعادتمندی انسان در جامعه تاجیکستان در گذشته‌ها هم به گونه‌های انجام شده است. در بیشترین حالت ها چنین پژوهش ها را سازمان های بین المللی نظرسنجی مثل گالاپ انجام می دهند و در تحقیقات خود اوید به میزان خوشبختی جامعه های کشورهای جهان معیارهای زیادی مثل وضع اجتماعی و اقتصادی، درآمد پولی، دسترسی به خدمات اجتماعی مثل طب و بهداشت، نفقه خوب در پیری و غیره را می آموزند. در اکثر چنین پرسش ها با وجود پایین بودن نشان داد های صفت زندگی در تاجیکستان بر اساس روحیه و رضایت روانی مردم که به فلسفه ملی قناعت و رضایت در زندگی اساس یافته است اکثران گفته می شود که مردم تاجیک خود را خوشبخت احساس می کنند. یک پرسشی خبرنگاران رادیو آزادی هم در خیابان های دوشنبه نشان داد که خلاصه های پژوهشگر ایرانی در رابطه با عوامل های خوشبختی تاجیکستان از واقعیت دور نیست. گلچهره ظریفوا یک ساکن پایتخت ضمن صحبت در این باره گفت:
خوشبختی اون وقت احساس می کنم که فرزندام سوخ سلامت باشن، سلامتیشون، زمین و زمانه و تنجی باشد، آبادی باشد.
کامل جان بویماتوف یک ساکن دیگر پایتخت گفت:
خوشبختی اولش این که حیات سالم، تنسیات خاطر جمع، همه خوشی های زندگی اگر نصیب کنه تمام وقت آدم خودش را خوشبخت حساب میکند. همه محنت میکنم شب و روز برای خوشبخت بودن، چون که میخواهم که همه طرف وای باشد، آیلم آباد باشد، روزگارم تینج باشد.
راه های خوشبختی طبر مشاهده ها نشان میدهد نسبی بوده برای هر کس هر رنگ است. تاجر از درآمدی خوبی روز خرسند میشود و کار افتاده است.